رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. مقامات قدرتی تاجیکستان شبه‌های جنگ با تروریستان را تمرین کردند. گفتگوها برای تشکیل حکومت ائتلافی در اوکراین ادامه دارد. بانک جهانی میگوید سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان کند شده است و رئیس جمهور افغانستان به چین سفر کرد. تفصیل خبرها. مقامات قدرتی تاجیکستان در یک منطقه کوهستانی نزدیک دوشنبه راه و شیوه های محوی تروریستان و گروه های متشکل جنایی را تمرین کردند. مشق و یا تمرین های مشترک نظامی نیروهای وزارت امور داخلی، دفاع و نیروهای الفا کمیته امنیت ملی روز 27 اکتبر در منطقه رامید صورت گرفت و این نیروها تروریستان و جنایتکاران شرطی را محو کردند. وزارت امور داخلی گفت مشق های نظامی با هدف بلند برداشتن مهارت سربازان و تقویت دادن مبارزه علیه گروه های جنایت پیشه و تروریستی بود. مشق های نظامی در حال برگزار شدند که از ناآرام شدن مناطق مرزی افغانستان و نزدیک آمدن طالبان به مرزی تاجیکستان گزارش می رسد. قرار است روز 28 اکتبر گفتگوی نمایندگان احزاب سیاسی اوکراین برای تشکیل حکومت ائتلافی ادامه کند. دور اول مذاکرات روز 27 اکتبر با حضور پترو پاراشنکو رئیس جمهور، ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین و اندری صدوی رئیس شهر لواف برگزار شد. بعد از شمارش 70% آرای مردم در انتخابات روز 26 اکتبر، حزب پاراشنکو و یاتسنیوک بیشتر از 21% رأی مردم را به دست آوردند. حزب سماپامیش از اندری صدوی، حزب دیگری اوروپاگرای اوکراین، 13% آرای مردم را صاحب شده است. انتخابات پارلمانی بعد یک سال تلاطم‌های سیاسی در اوکراین، خونریزی در شرق این کشور و با قلمرو روسیه همراه کردن نیم جزیره قریم برگزار شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انتخابات پارلمانی را یک مرحله مهم دیگری تحولات دموکراتی در اوکراین خوانده است. و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت کشور از قصد دارد نتیجه انتخاباتی را که جدایخواهان در شرق اوکراین برگزار کردنی هستند اعتراف کند. بر رغم مخالفت حکومت اوکراین، رهبران جدایخواهان در ولایت های لوهانسک و دونیتسک گفتند روز 2 نوامبر برای انتخاب وکیلان مردمی و رهبران این جمهوری های خودخوانده مردمی انتخابات برگزار می شود. سرگئی لاوروف در صحبت با روزنامه ایزوستیا که روز 28 آگوست نشر شد گفت روسیه انتظار دارد انتخابات بر طبق برنامه برگزار می شود و ما البته نتیجه اون را اعتراف می کنیم. جزئیات این خبر در ادامه برنامه. بانک جهانی میگوید رشد اقتصادی تاجیکستان در نیم سال اول سال 2014 در تمام عرصه‌ها کند شده است و برای اصلاح وضع باید چاره‌های لازمی و فوری اندیشیده شود. نمایندگان بانک روز 28 اکتبر در نشست خبری در دوشنبه گفتند رشد اقتصادی تاجیکستان در نیم سال اول به 6.7% رسید، هرچند در نیم سال اول سال 2013 رشد اقتصادی 7.5% را تشکیل می‌داد. پایان آمدن قیمت آلومینی و پخته در بازار جهانی و هم کند شدن رشد اقتصادی روسیه و کاهش انتقال پول مهاجران به تاجیکستان از سببهای اصلی سست شدن رشد اقتصادی تاجیکستان بوده است. در این باره گفتگوی داریم که در ادامه برنامه تقدیم می شود. روز 28 اکتبر سفر 3 روزه اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان به چین شروع شد. او با خی جین پینگ رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه ملاقات کرد و در ملاقات با خی جین پینگ گفت افغانستان چین را همچون یک شریک استراتژیش می شمارد. چین که تشنه معدن‌های طبیعی و نفت و گاز است، یک سرمایه‌گذار اصلی افغانستان به حساب می‌رود و به منابع طبیعی آن چشم دوخته است که ارزش این منابع را 1 تریلیون دلار می‌دانند. تا کنون بین دو طرف قراردادهای بزرگ درباره استخراج نفت و مس در افغانستان امضا شده است. افغانستان و چین در منطقه کوهستانی و خان 76 کیلومتر مرز مشترک دارند. و رئیس جمهوری ارمنستان و همتای آذری او روز 27 اکتبر در شهر پاریس در دایر به حل مناقشه ولایت قره‌باغ کوهی گفتگو کردند. سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف بار سوم است که در مدت 3 ماه اخیر ملاقات میکنند. جدایخواهان ارمنی اول سال 90 بعد از جنگ با آذربایجان با حمایت ارمنستان ولایت عمدتاً ارمنی‌نشین کوهستانی قره‌باغ آذربایجان را گرفتند. و شنونده ارجمند برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سر بزنید به وبسایت ما به نشانی آزادی.org.
هر کی ما رو میجوید
اینجا مییابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز،
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال،
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.tj یا ozodi.org.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی‌شوید.
بله، ما رو پیدا کنید. مجله خبری رو نیز می توانید مستقیما در آنجا بشنوید و نظر اندیشه خود رو همون لحظه به ما بفرستید. حالا عنوان چندی از گزارش های برنامه. در اوکراین گفتگو و معامله برای تشکیل حکومت ائتلافی ادامه دارد. بانک جهانی می گوید بیماری اقتصادی تاجیکستان شدت گرفته است و برای درمان آن باید چاره های قطعی بیندیشند. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان مسئله تعیین و علامتگذاری مرزی بین دو کشور را بررسی کردند. با اجازه شما اول در باره اوکراین صحبت میکنیم که انتخابات پارلمانی داشت. روسیه گفت که میخواهد نتیجه انتخابات جدای خواهان در اوکراین را اعتراف کند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت مسکو نقشه دارد نتیجه انتخابات آینده منطقه های جدای خواه اوکراین را به رسمیت بشناسد و این در حالی است که مقامات اوکراین حمایت روسیه را از انتخابات جدای خواهان خلاف سازشنامه صلح مینسک میشمارند و میگویند مسکو با این راه میخواهد فضا و عامل های ناآرامی در شرق اوکراین را نگه دارد و گسترش بدهد. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم سلیمی ایوبزاد.
جدای خواهان شرق اوکراین بر رغم حکومت کییف میخواهند 2 نوامبر انتخابات خود را برگزار کنند. در صحبت با روزنامه ایزوستیا روز 28 اکتبر، سرگی لاورو وزیر کارهای خارجه روسیه گفت این انتخابات همان گونه که رضایتش حاصل شده است پیش خواهد رفت و روسیه نتیجه های آن را به رسمیت خواهد شناخت. لاورو در عین زمان درباره انتخابات پارلمانی 26 اکتبر اوکراین چنین گفت:
ظاهرا این انتخابات برگزار شده با شمار خواهد رفت، هرچند نه در همه قلمرو اوکراین، و فکر میکنم ما نتیجه های آن را اعتراف خواهیم کرد، زیرا برایمان خیلی مهم است که در اوکراین نهایت حکومت پیدا شود که نه به کشوکش داخلی و نه به سوق دادن اوکراین گاهی به غرب و گاهی به شرق، بلکه به حل مسئله های حقیقی مملکت مشغول شود.
به عقیده سرگی لاوروف انتخابات های همزمان از نگاه تأمین قانونمندی حکومت های مناطق روبه روسیه مهم خواهد بود. جدای خواهان طرفداری روسیه در منطقه های دونسک و لوهانسک گفتند که آنها در این انتخابات جداگانه خیش پارلمان و سروران به اصطلاح جمهوری های مردمی را معین خواهند کرد. کییف، ایالات متحده و چند کشور دیگر گفتند این انتخابات ها قانونی نخواهند بود و نتیجه آنها اعتراف نخواهد شد. در این بین خبرگزاری اینترفاکس با نقل از سخنگوی کرملین دیمیتری پیشکوف روز 28 اکتبر گفت روسیه سببی برای اعتراف نکردن انتخابات های طرح‌ریزی شده دونسک و لوهانسک را ندارد. نماینده ارشد وزارت امور خارجه اوکراین این موضع‌گیری روسیه را تنقید کرد و گفت آن همه کوشش های حل کشمکش 6 ماهه را به هم می‌زند. دیمیترو کولیبا با خبرگزاری فرانس پرس گفته است قصد روسیه ضد سازشنامه صلح مینسک کاهش شدت و حل آسایشته نزاع بوده، نقش آن را همچون شریک باوربخش بین المللی سست می‌کند. صاحبان حق رای در منطقه های دونسک و لوهانسک در انتخابات پارلمانی 26 اکتبر اوکراین که در آن غربگرایان پیشصف شدند شرکت نکردند. اوکراین در این بین از روسیه خواسته بود با جدای خواهان فشار آورد تا انتخابات خصومت‌آمیز خود را برگزار نکنند، اما هم لاوروف و هم پیشکوف میگویند انتخابات های دونسک و لوهانسک بر پایه نقشه برگزار خواهند شد. پیشکوف اینچنین افزود که تاثیر روسیه با جدای خواهان نامحدود نیست و نباید زیاد شمرده شود. رئیس جمهور اوکراین پترو پوروشنکو گفت همه گونه انتخابات محلی در کشورش باید طبق قانون های اوکراین برگزار شوند. اینچنین معنا را خواهد داشت که کییف انتخابات های دونسک و لوهانسک را نخواهد شناخت. کییف برای بخش های از این مناطق 3 سال خود اداره را پیشنهاد کرد و انتخابات در این مورد قرار است 7 دکبر جریان گیرد. این در حالی است که دونسک و لوهانسک در ماه مارس سال روان پس از آن که روسیه قرم را به قلمرو خود همراه کرد خیش را مستقل اعلان کردند. ماه گذشته آتش بس اعلان شده با عملیات حربی خاتمه گذاشت، ولی تا آن نزدیک به 3600 نفر در جنگ های شرق اوکراین کشته شدند.
همکارم سلیم ایوبزاد در باره انتخابات اوکراین و تحولات در این کشور گزارش میداد. گزارشی بعدی برنامه از تاجیکستان است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیکستان و قرقیزستان روزهای 28 و 29 اکتبر مسئله تعیین و علامت گذاری مرزی بین دو کشور را بررسی میکنند. سال روان بعد از مناقشه و خونریزی در مناطق سرحدی بین دو کشور، مقامات قرقیزستان و تاجیکستان وعده دادند سعی میکنند هرچی زودتر مرز تعیین و علامت گذاری شود. امسال ساکنان روستاهای مرزی چندین دفعه برای آب و زمین و چراگاه جنگ و زنازنی کردند و چند نفر هم کشته شدند. درباره مذاکرات نو میان دو طرف در ولایت سوخت همکارم معصومی محمد رجب گزارش می‌دهد.
در مذاکره گروه کاری مشترک تاجیکستان و قرغیزستان آید به مسائل مرزی که در ولایت بادکند قرغیزستان جریان دارد، دو مسئله اصلی مربوط به بحث مرزی مورد بررسی قرار دارند. جمعه بای سنگینوف، معاون اول رئیس حکومت ولایت سوخت که در این مذاکرات اشتراک دارد، روز 28 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
دو مسئله است. اما ادامه معین کردن دلیمیتاسی دیمارکاسی خط سرحدی دولتی و دویم بررسی لایحه سازشنامه استفاده روهای نزدیک سرحدی.
در همین حال یک منبع نزدیک به گروه کاری مشترک تاجیکستان و قرغیزستان آید به مسائل مرزی گفت که این گفتوشنید دو روز ادامه خواهد کرد و در هیئت تاجیکستان همچنین شیرعلی خیراللایف، مشاور رئیس جمهور تاجیکستان در مسائل مرزی شامل است. این نشست به گفته این منبع در ناحیه لیلک ولایت بادکند قرغیزستان ادامه دارد. هیئت های کمیسی بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان تایی مذاکرات پیوسته خود تا کنون درباره علامت گذاری مرز مشترک 970 کیلومتری بین این دو کشور تنها با مشخص نمودن 520 کیلومتری خط مرزی موافقت کرده اند. حالا خط مرز بین ولایت های سوغد و بادکند که پیچیده و دارای نقطه های زیادی بحثناک است معین نشده باقی مانده است. مرز تاجیکستان و قرغیزستان طی سالهای اخیر به یکی از داغ‌ترین نقطه‌های مرزی در آسیای مرکزی تبدیل یافته است و قسمت‌های این مرز در اسفرو و غفوروف تنش‌زاترین به شمار می‌روند. درباره این مسئله دویم مورد بررسی در نشست بادکند، یعنی سازشنامه استفاده از راه‌های ماشینگرد نزد سرحدی، جزئیات بیشتری هنوز اعلان نشده است. ولی یک نماینده از حکومت قرغیزستان در این مورد و خبرگزاری های کشورش روز قبل گفته بود که پهلوهای زید و نقیز ساختمان راه ها علکه حل و فصل شدند و در این دور مذاکرات فقط روی منطقه های قبلا مطرح نشده تمرکز خواهند کرد. منظور بنیاد دو راهی نوی ماشینگرد در منطقه واروخ اسفره است که یکی به تاجیکستان، دویومی به قرغیزستان تعلق دارد و ساکنان واروخ تاجیکستان را به اسفره و راه اوش قرغیزستان را توسط دهه مرزی آقصای بادکند مستقیماً به مرکز این ولایت پیوست میکند. همچنین در کنار دهه آفچی قلعچه ناحیه غفوراو تاجیکستان، جانب های تاجیک و قرغیز در حال حاضر بنیاد یک پل و قسمت های راه ماشینگرد دو سمتی آن را به انجام میرسانند. تاجیکستان و قرغیزستان سری بنیاد یک جایه و همزمان این راه و پل ها دو ماه پیش به سازش رسیده بودند. بعد حل مشکل بنیاد این راه و پل های بحث برانگیز که بارها به مناقشه و نزاهای مرزی با اسمی گشت، حالا در این مناطق آرامی برقرار شده است. اما در حال حاضر در صورت نامعینی خط مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان بین سوغد و بادکند، شیوه و طرز استفاده آزادانه ساکنان از راه های ماشینگرد همدیگر که در برخی مناطق عمومی و یگانه هستند، برای تاجیکستان و قرقیزستان از مسئله های عمده مرزی به شمار می آید. کارشناس نعمت الله میرسعید می گوید تأمین امنیت در مناطق مرزی تاجیکستان و قرقیزستان از بسیار جهت و تأمین استفاده آزادانه راه های نزدی مرزی و ترانزیتی بستگی دارد.
هر دو جانب همیشه در بسیار محل ها از راه های استفاده می کنند و هیچ مانعه نبود. مانعه تنها در محل های اهالی نشین نزد دیه های وارخ، آقصای، چارکو، قراباغ وجود داشت که از جانب قرقیزستان این راه ها همچون فیشنگ وقتی سرد گردیدن مناسبت ها استفاده می شود. وگر در اسناد امروز محاکمه شده استاده استفاده نکردن این راه به شکل فیشنگ اگر قید گردد، من گمان دارم که خیلی خوب می شود.
قسمت های مشخص نشده مرز تاجیکستان و قرقیزستان در حال حاضر مایه اساسی مناقشه انگیز باقی ماندند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله، در فیسبوک با نام آزادی هستیم، در مویمیر با نام رادیو آزادی. طوری در خبرها نیز گفتیم بانک جهانی هشدار داد که اقتصاد تاجیکستان نظر به گذشته پیشرفتی کمتر کرده است و اگر حکومت برای اصلاح وضع چاره نیندیشد احوال کشور بدتر می شود. در نشست خبری در دوشنبه مقامات بانک جهانی گزارش مکمل دایر به اوضاع اقتصادی تاجیکستان را معرفی کردند و از جمله توصیه های خود را نیز برای اصلاح وضع گفتند. همکارم فرهاد میلاد در این نشست حضور داشت و در صحبت قبل از برنامه نخست از او پرسیدم سبب های اصلی کند شدن رشد اقتصادی تاجیکستان کدام ها بوده است؟
بانک جهانی یک گزارش نشر کرد و در آن پیشگویی می شود که رشد اقتصادی تاجیکستان سست شده، از شوک یا ضربه ها آسیب می پذیرد و با خطرهای داخلی و خارجی روبرو می شود. خب سبب های کند شدن رشد اقتصادی تاجیکستان هم گوناگون ارزیابی می شود. از جمله سبب اساسی این کندشوی سرعت رشد اقتصاد جهانی و کاهشیابی نرخ فخته و الومینیوم که به ساحه صادرات تاثیر منفی رسانده است می باشند. و از این نکته هم تاکید می شود که کند شدن رشد اقتصاد روسیه، یکی از کشورهای مهمی همکاری تاجیکستان نیست، به این سستشوی رواندی رشد اقتصادی تاجیکستان تاثیر مهم دارد و همچنین تاثیر کنشوی رشد اقتصادی اوروپا و چین. از روی بهاگذاری بانک جهانی در نیمه اول سال 2014 هم از 7.5% سال قبلی تا 6.7% رشد اقتصاد تاجیکستان کند شده است.
بانک جهانی درباره راه‌های رفع این آسیب پذیری و راه‌های کاهش دادن تأثیر بیرونه به اقتصاد تاجیکستان چی توصیه‌ها داده است و از مقام تاجیکستان چی می‌خواهند؟
بله، چند راه حل را بانک جهانی برای تاجیکستان پیشنهاد کرده است. قبل از همه بهتر کردن کلیمت صاحبکاری و اصلاحات سکتور دولتی اقتصاد و دویم راحل این کاهش دادن آسیب پذیری سکتور یا بخش مالیوی و تأمین اداره خیلی ضرور و مهمی کارخانه های دولتی است. و سیوم راحل هم راه اندازی کردن اصلاحات های ساختاری که برای دیورسیفیکاسیا یا گوناگون کردن همگیرایی تاجیکستان با بازارهای گلوبالی و منطقوی است. اگر در خاطر داشته باشیم قبلا هم بانک جهانی این نکته را ذکر کرده بود و به این نکته تاکید کرده بود که کارخانه های دولتی تاجیکستان درست مدیریت نمی شوند. خب با سبب های زیادی دیگری هم هستند که به ساحه مالیات، یعنی درست تنظیم کردن درآمد های مالیوی بودجه تاجیکستان، و این هم به اون خاطر است که ساحه بخش مالیوی خیلی آسیب پذیر می شود و قبل از همه به دلایل خطرهای خارجی و داخلی. خطرهای داخلی هم این گفته می شود که کارخانه ها کارنوشایان می شوند و واردات انداز کم می شود. خطرهای خارجی همون هم انتقال مبالغ مهاجرین و کم شدن صادرات یا داد و گرفت گردش مال با کشورهای خارجی قبل از همه اروپا و چین.
و خودی بانک جهانی هم گفت که شاید در صورت تکانهای جدی به اقتصاد تاجیکستان یا سخت آسیب دیدن اقتصاد میتوانند به تاجیکستان کمک کنند.
این سوال رو ما از مسئولین بانک جهانی کردیم و پاسخ اونها این بود که اونها میتوانند خب هرچی کمک که از دستشان اومد کنند، لیکن کمک اصلی اونها اصلا همون وقت میرسد که همین شوک یا واقعا اقتصاد تاجیکستان همین ضربه رو خورد. یعنی وقتی که کار به درجه بحران رسید اونها پر به وضعیت دخل خواهند کرد و این رو هم این گونه تفسیر کردن که با قشرهای آسیب پذیر سوهای اقتصاد تاجیکستان از قبیل خدمت رسانی و ساختمان و کشاورزی به واسطه اونها سرمایه گذاری میکنند و خوب برای بپخستن اقتصاد تاجیکستان کمک میکنند.
همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه صحبت میکرد. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه در برای بازداشت سه افسری پلیس با اتهام رشوه‌خواری ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان میگویند سه افسر میلیسه ریاست امور داخلی شهر دوشنبه را هنگام گرفتن رشوه بازداشت کردند. به گفته مقامات هر سه افسر سعی داشتند از دو نفر که به دزدی متهم شدند پول بگیرند و در عوض آنها را از جوابگری جنایی آزاد کنند. تحقیق در چند سال پیش نشان داد که مردم در تاجیکستان بیشتر از همه کارمندان نیروهای انتظامی و دادگاه‌ها را آلوده به فساد می‌دانند. درباره جزئیات بازداشت افسران میلیسه میرزای سلیم پور گزارش می‌دهد.
دفتری مطبوعاتی آژانس ضد فساد تاجیکستان روز 28 اکتبر به رادیوی آزادی گفت سه افسر ریاست کارهای داخلی پایتخت مایور محمدالله حکمتوف، لیتنانت کلان ناظم روزیف و لیتنانت عزیزخواجه خلیلوف در وقت گرفتن رشوه بازداشت شدند. طور این منبع میگوید افسران ریاست کارهای داخلی دو ساکن پایتخت را در یکی از بازارهای شهر بازداشت کرده از جیب آنها 9000 روبل روسی و 110 سومانی پیدا کردند و به این دلیل هر دو را به دزدی متهم کردند. افسران میلیسه با گفته ماموران اوجانسی بازداشت‌شده‌ها را از کشودن پرونده جنایی و بازداشت ترس داده سپس پیشنهاد میکنند که اگر $500 بیارند از مسئولیت آزاد خواهند شد. در این میان این دو ساکن نسبت به رفتار کارمندان میلیسه با آژانس ضد کروپسی شهر مراجعت میکنند. کارمندان بخش دوشنبهگی آژانس ضد فساد روز 21 اکتبر در نزد طلبخانه وخوری افسران میلیسه را زمانی دستگیر کردند که آنها از آن دو گمانبر $400 میگرفتند. اوجنسی علیه هر سه افسر بر اساس قسم 4 ماده 247 کدسی جنایی یعنی قلابی پرونده باز کرده است. جنرال سعید جوراخونزاده سردار ریاست کارهای داخلی پایتخت روز 28 اکتبر در صحبت با آزادی در رابطه با بازداشت این سه افسر میلیسه گفت که آنها برای عمل نامطلوبی که صادر کرده اند باید خود در نزد قانون جواب گویند. سردار پلیس دوشنبه افزود که اگر در مورد چنین مناسبت افسرانش خبر می‌یافت پیش از دیگران وسایل اخبار عمومی را در جریان می‌گذاشت. تاجیکستان در گزارش‌های بین‌المللی در ردیف 20 کشور فسادزده‌ترین دنیا جای گرفته است. قضیه بازداشت یکباره سه افسر ملیسه دوشنبه در حالی است که دست داشتن ماموران ملیسه در قانون شکنی‌ها یک موضوع داغ و آبروریز برای وزارت کارهای داخلی باقی می‌ماند. وزیر امور داخلی رمضان رحیمزاده در ماه فوریه سال 2012 در یک سخنرانیش وعده داده بود که صفای ملیسه تاجیک را از حضور افراد تصادفی و دستانشان ناپاک خواهد کرد. اما با گذشت 2 یگان آمار نشر نشده است که آیا چند مامور ملیسه با جرم پایمال کردن قانون به مسئولیت کشانده شده و چند دیگر به دلیل اسناد آوردن به نام ملیسه از کار رانده شدند. تنها در ماه آگوست سال 2013 رمضان رحیمزاده با اظهار نگرانی از دست داشتن در جنایت‌ها و مناسبت بد کارمندان ملیسه گفته بود که فقط در نیمه اول سال 2013 23 نفر از کارمندان مقامات کارهای داخلی جنایت کرده‌اند. از جمله در این مدت در بین افسران ملیسه 8 مورد رشوه ستانی، 7 دلیل قلابی، 4 دلیل سوء استفاده از وکالت‌های منصبی و 2 مورد شکنجه بازداشت‌شده‌ها که سر و صدا درباره‌اش در مطبوعات خیلی زیاد است ثبت شده است.
همکارم میرزای سلیم پور گزارش میداد. گزارش دیگری برنامه ما از تاجیکستان است پس از یک آگهی کوتاه.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در جنوب تاجیکستان مردم یکی از روستاهای کوهستانی گوری را پیدا کردند که در آن یک جفت را دفن کرده بودند و به این دلیل این گور را گوری لیلی و مجنون نامیدند. در این باره آرزوی کریم خبرنگاری ما از ختلان گزارش می‌دهد.
هفته پیش ساکنان جماعت سریخسار واقع در ناحیه بجوان ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان با کندن تپه قم منطقه گور پیدا کردند که داخل آن دو مرد و زنی با هم پیچیده خواب بودند. گور این دو عاشق پیچان را که در پهلوی آنها زر و زیور و آرایشات نیز بوده است ساکنان سریخسار پیدا کرده و با توجه به هم پیچیده بودن آنها با آنها لیلی و مجنون نام گذاشتند. باستانشناسان محلی و باستانشناسان تاجیک و روس مراجعت کرده و در نهایت معلوم شده است که پیدا شدن جسد دو نفر در یک قبر نشان آن است که به احتمال زیاد آنها عاشق بودند و یا زن و شوهر هستند. شمس‌الله احدوف مدیر شعبه فرهنگ ناحیه بلجوان در صحبت با رادیو آزادی گفت که حتی گوری لیلی و مجنون نام گذاشته شدن این قبر را با پیشنهاد باستانشناسان تاجیک و روس صورت گرفته است. جناب احدوف افزود
یعنی که لیلی و مجنون نام گذاری کردن با اون خاطر که جسدی که در آنجا یافتن هر دو نفر در آغوش یکدیگر بودند، زن و مرد در زیور بودند و با دیگر اولادهای شاه و عروس خلاص بازیافت شد. آنها در آغوش یکدیگر خیلی که عروس و داماد هست در آغوش یکدیگر با زر زیور شاه و عروسی.
باستانشناسان محلی لیلی و مجنون کشف شده را متعلق به عصرهای 3 تا 5 میلاد یعنی زمان هایتالیان منسوب میدانند. باستانشناس جیغگول عزیز او که ریاست آثارخانه کشورشناسی جماعت سریخسار ناحیه بلجوان را بر دوش دارد و یکی از نفران پیدا کرده گوری لیلی و مجنون است، با گفته خانم عزیزاوه گوری لیلی و مجنون در بلندی 60 متر کشف شد که در پهلوی آن قبر مادر و کودک با آینه گذب و چهار قبر دیگر زنان با آرایشات سنگین خود نیز بودند. این است که خانم عزیزاوه میگوید اگر ساکنان محلی خاک این بلندی را برای ساختمان خانه اشان نمیکندند، شاید صد ساله های دیگر دو عاشق پهلوی هم میماندند و داستان عشق آنها برای باستانشناسان مخفی باقی میماند. سعید جعفر مرادوف ساکن دهه شهیدان جماعت سریخسار میگوید که وقتی برای برداشتن دیوار خانه خاک این تپه را کلند زد، از سگ خاک شمشیر، ازنگوی اسب و باز استخوان‌های را بیرون آورد. با گفته جناب مرادوف
وقتی دیدیم همین خودش یک معجزه آورد که دهه شهیدان دو همه زمین را سنگلاخت و سنگ داره. در همین بین همین یک تپه همین قطبت هم یک چیز هست، چیزی هست که در بین قطعه سنگ سنگلاخت زمین همجا استخوان‌های مرده کنکن بر اومد، معلوم میشه که همجا مزاره های. از بس که همین خاک همین کمبیچه هم بسیار از طرف شهرانون برای استفاده بودن و ساختمان منزلشون گسته میبردن. در وقتی گرفتنی خاک برای ساختمان شخصی است همونجا یکی در همونجا با اونو و در این استخوان ها شمشیر و زنگو و دیگر لجام و همی اسبابای اسباب مهره و دیگر چیزوی همی چیز تن خوندان های کنه یافتن.
با آنکه باستانشناسان محلی یافته ها بخصوص گوری لیلی و مجنون را منصوب به دوران هایتالیان می دانند، اما به دعوت حکومت ناحیه و زودی گروه از باستانشناسان از مرکز تاجیکستان به منطقه خواهند آمد تا پهلوهای ناروشن این گورها بخصوص گوری لیلی و مجنون را آشکار کنند. این در حالی است که در حدود مرکز جماعت سریخسار هیئت باستانشناسان تاجیک و روس با دستور وزارت فرهنگ از اولهای ماهی اوگوست کارهای باستانشناسی را انجام میدهند. در پی کاوش‌های این باستانشناسان جسد عسکران دوره هایتالیان که با اسبهایشان گروچوب کرده شدند کشف شده است. زمینا در ناحیه بلجوان بیش از 10 یادگاری تاریخی موجود است که با کاوش‌های باستانشناسی نیاز دارد، اما پیدا شدن قبر لیلی و مجنون غیر انتظار از جانب خود ساکنان محلی کشف شده است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قربان تپه.
و آرزو با این گزارش فرهنگی ما را به پایان بخشی دیگری از مجله خبری رساند. یک رقابت برنامه جالب دیگری شروع می شود، از این رو با رادیو آزادی بمانید.